طریق صراط المستقیم ازش یاد کرده. حالا جالبه این یادهایی که امام کرده زیبا و کامل، ولیکن نقدایی که امام کرده بعد جور قاضی سید زده زمین. یعنی نگاه میکنیم دست پای قاضی سید خورد کرده. حالا وقتی وارد مبانی میشیم، این سوالی که الان پیش میاد اینه که امام چرا اون تعلیق بر فواد رضیوی رو نوشت؟ یعنی امام اون الاربعینیات روبروشه، داره ورق میزنه، رساله های متعدد رو میبینه، دست میذاره رو این فواد رضویه و تصمیم میگیره که اون رو شرح بده. خب ببینید، خود فواد یک رساله است در شرح روایت رأس الجالوتی که شخصی از امام رضا سوالی میکنه، بابت اون سوال امام رضا یه توضیحاتی میده، آقای قاضی سعید میانش این حدیث رو شرح میده و امام معتقده که بعضی مطالبش ارزشمنده و اثار غریبه رو در اونجا آقای قاضی سعید بیان کرده. حالا امام معتقده که قاضی سعید با توجه به اون خصوصیتی که در عرفان داشته، با وجود متانت و درستی نظر عرفانیش، تونسته خودشو در قوم حفظ کنه و با افراد مقدس قوم سازش داشته باشه و تکفیرش نکنن. خیلی شاهکار بوده و قضاوت قوم رو هم به عهده بگیره. امام ازش یاد میگه چطور تونست تو قوم انقدر بمونه، کسی هم حالا هر کی بیاد تو قوم یه اگر عرفانی بگه، تفسیری بگه، فلسفه بگه، یه انگ تکفیری بهش میچسبونن، ولی به این بزرگوار نچسبون که با چه درایتی رفته. واقعا این گرفتاری از اون قدیم الایام بوده. این عبارت اینه، عبارتی که الان از تقریرات فلسفه امام داره نقل میکنم. حالا از اونجا که قاضی سعید قومی ذوق سرشار عرفانی داشته و توجهی خاص به آثار و آرای عرفا داشته، به ویژه ابن عربی علی الله مقام شریف، امام به آثار این عارف حکیم و متکلم شیعی توجه ویژه‌ای داشته و از اونجا که کتاب فواید رضوی قاضی سعید رو میبینه که سراسر اسراری درش نهفته، بر خودش واجب اینه که شرح بده که اون مطالبش رو باز کنه. البته حالا میگم که علت شرح چیه. ببینید، از این نوشته های امام در این تعلیقات بر فواید رضویه روشن میشه که امام با آثار مهم آقای قاضی سعید آشنا بوده کاملا و به اینها دسترسی داشته، نظیر الاربعینیاتش، بوارق الملکوتیه، شرح توحید صدوقش، و امام به آرا و مبانی قاضی سعید فوق العاده مسلط بوده. لذا راحت گفت آقای کتاب کلید بهش مال قاضی سعید نیست، چون حشرونش داشته با این کتاب. الان اگر کتاب تعلیق بر فواید امام رو ما نگاه نکنیم، اصلا قاضی سعید تو این عصر معرف شده نیست. نیست. حالا فرض هم بگیریم شرح توحید صدوق رو بعضی از بزرگان شرح دادن، درس دادن، ولیکن قاضی سعید با اون مبانیش آشنا شده نیست. امام احساس کرد که لازمه یه تعلیق بر این کتاب بزنه و در ضمنش قاضی سعید رو معرفی کنه. این کتاب تعلیق بر فواید رضویه امام، اولا این کتاب مظلومه و ناشناخته است. اخیراً یه شرحی بر این کتاب زده شده تحت عنوان انوار حکمت،
از خود حضرت عالی هست و ما معرفی کردیم در
برای شرح خیلی خوب. اونجا هم شخصیت قاضی سعید به طور مفصل با همه مبانیش گفته شده و به عنوان پیشگفتار، و امام در 30 تعلیقه و یه خاتمه کامل این کتاب رو به طور فاخر شرح داده. خیلی ارزشمنده، خیلی ارزشمنده. خب دلیل این که چرا در این عصر حاضر امام با آثار مبانی آقای قاضی سعید توجه داشته و تعلیقی بر آثار او نوشته، 3 دلیل عمده گفته شده که البته در این کتاب انوار حکمت خیلی تفصیل داده شده. دلیل اول این که امام خواسته دفاع کنه از مبانی حکمت متعالیه جناب صدرا. دوم، تبیین برخی مبانی عرفایی که قاضی سعید از دریافت و تبیین اونها ناتوان بوده. و سوم، شرح برخی احادیثی که قاضی سعید نتونسته میان اونها جمع کنه. لذا ما در شرح توحید صدوق که میبینیم خیلی از مباحث رو قاضی سعید ورود کرده. اگر به همین شکل باشه برای حوزه یا مبانی حوزه گرفتاری درست میشه و بعضی چیزاش باید توضیح داده بشه. یعنی با اون مبانی که قاضی سعید داره به پیروی از استادش، واقعا شاید بگیم با مبانی اصل شیعه سازگاری نداره و امام این احساس خطر رو کرده بود و ورود کرده بود. لذا ببینیم حالا ما وارد میشیم، امام چه درگیری های با این بزرگوار داره، با اینکه این آقا رو خیلی برده بالا. یه جا امام میگه قال عارف جلیل فلان، بعد میگه من عطال بطال فلان. حالا قول حق مال امامه، ولی ببین امام چطور خودش پایین میاره، این آقا رو چقدر میاره بالا. این نشون ادب ادبیات امام در نسبت به علما اینه، چقدر به علما احترام میگذاشت. ولی در کنار این احترام مبانی این بزرگوار رو نقد کرده، به شدت نقد کرده. یعنی نگاه میکنی واقعا آدم احساس میکنه قاضی سید التماس دعا اینطور حالتی. خیلی زیبا کلام ما ورود خواهیم کرد به این مبانی.
درسته. خیلی ممنون جناب استاد، ما چون وقتی هم نداریم که ورود پیدا کنیم به این مبانی و بعدم نقد از تمام، اگر اجازه بفرمایید ما بحث رو همینجا متوقف کنیم و ادامه اون بحث رو واگذار کنیم به مجال بعدی که انشالله شنوندگان محترم حتما برنامه آینده رو دنبال کنن، چون بحث ما در باب مرحوم قاضی سعید قمی و نگاهی که حضرت امام به دیدگاه های ایشون داره و نقد های ایشون فرصت نشد که به اونا بپردازیم، و در فرصت آینده این وعده رو میدیم به شما شنوندگان محترم که در هفته بعد این بحث رو با کارشناسی جناب استاد صاحبی دنبال خواهیم کرد. بحث خیلی خوبی رو در مجال امروز جناب استاد صاحبی شروع کردن و مطرح کردن. در بین شخصیت هایی که تاکنون داشتیم، حضرت امام خب معمولا یا به بزرگی یاد میکنه و در کنار چند نکته نقدی مطرح میکنه، و یا نقد های اساسی رو اون افراد مثل خب جناب فخر رازی و غزالی مطرح کرد. اما در بین این شخصیت ها مرحوم قاضی سعید قمی از جمله شخصیت هاییست که امام در عین احترام و بزرگی و عظمتی که از این شخصیت یاد میکنه، به چند دلیل به برخی از دیدگاه هایشون به خصوص در فواید رضویه ورود پیدا میکنه، و نوع نگاه و تبیینی که از برخی از مبانی حکمی و عرفانی جناب قاضی سعید قمی داره، حضرت امام تعریض های اساسی و نکات جدی رو در اونجا مطرح میکنه که در مجال آینده حتما به این بحث اشاره خواهیم کرد. جناب استاد صاحبی کارشناس محترم برنامه که همواره در خدمتشون بودیم از ابتدای برنامه اندیشه آفتاب تا به امروز، آثار متعددی رو تبیین دیدگاه از امام دارن، از جمله همین کتاب انوار حکمت است که در مجله امروز هم از اون یاد کردیم. کتاب انوار حکمت که جناب استاد صاحبی در تبیین شرح فواید رضوی از امام به حوزه نشر راه دادن، برای استفاده بیشتر شما شنوندگان محترم فرصتی رو فراهم میاره که انشاءالله با نگاهی از امام در نقد جناب قاضی سعید قمی آشنا بشید. جناب استاد صاحبی تشکر میکنم از حضورتون در برنامه امروز، از شما شنوندگان محترم هم که تا این لحظه با ما همراه بودید سپاسگزارم، و تا فرصت آینده همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خداوند یار و نگهدارش.
ای نور نبی پور علی روح خداوند، مرآت صفا ماه بلا مهر فرحمن، ای رای تو سر لوحه اسرار الهی، ای یاد تو دیباچه الطاف خداوند، برخواست با نام تو آوازه به کیهان، بنشست به تدبیر تو هر فتنه و ترفن، ای آیت حق شمس هدا قبله دل بند، خوشنودی حق خاطر گیتی به تو خوسم، با کوکبه موسوی و فر مسیحا، موسا به تو دل بسته و ایسا به تو خوسم، با کوکبه موسوی و فر مسیحا، موسا به تو دل بسته و ایسا به تو خورسن.
بررسی اندیشه های حضرت امام خمینی رحمت الله علیه رو در برنامه اندیشه آفتاب از زبان استاد صاحبی تقدیم شما کردیم. 16:35 دقیقه هم زمان تکرار برنامه اندیشه آفتاب خواهد بود. دعوت میکنم همچنان تا ساعت 6 صبح در کنار ما رادیو معارف باشید و بخش سوم برنامه ها رو شنونده باشید. در این فرصت نمایش کوتاه رادیویی رو تقدیم شما عزیزان شنونده میکنیم که امیدوارم بپسندید.
سزاوار رحمت.
ای شما که خداوند با جنابتان بر سر مهر است و از مال و جمال و کمال نصیبتان داده و از عزت و فر و جاه بی نیازتان کرده، این درمانده مفلوک از همه جا رانده و از همه جا مانده را دریابید که گرسنگی امانم را بریده و سرباز جامه های مندرسم گذشته و تن و جانم را می لرزاند. شما را به همان خدا که سهم روزی من بیچاره را در سفره شما مالداران قرار داده، به قدر لغم نانی و تک جامه یاریم کنید که در ماندم.
آی سائل اینجا بیا.
آی گست این نیک مرد، به کدام سو آیم؟
اینجا اینجا به این سو.
سوی چشمم اندک است که اگر این دو دیده را نور بود با دو دستی که هست کاری می کردم و دیگر نیازم به خلق خدا نبود. آن سو که هستی را بر من آشکار کن تا بدانم کجا بیایم، پیش آیم یا پس آیم، یمین یا یسار.
باشد، هم اکنون تو را خواهم گفت، به یسار بیا.
آه دانستم دانستم، هم اکنون می آیم.
نه 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 نه، به گمانم خطا کردم، یسار نه، به یمین بیا.
باشد باشد، هم اکنون به یمین می آیم.
نه 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 نه، یمین تو نه، یمین من، یمین من.
خدایت خیر دهد، بگو کدام سو بیایم.
اصلا به پس پس بیا.
سرانجام یمین یسار یا پس پس؟
بمان بمان، خود نزد تو می آیم.
این نیکوتر است، خود بیا، خدایت خیر دهد.
دیدی دیدی، آه آمدم، به همین سادگی بود.
برای تو که چراغ دیدت فروزان است آسان است، برای من که از دو دیده بی نصیب هستم سخت تر از سخت است. حال میخواهی سیرم کنی یا مرا بپوشانی؟
چه؟
میخواهی سیرم کنی یا مرا بپوشانی؟
میخواهم تو را بگویم خاشاکی به این کهنه پاره که به تنداری چسبیده که جدایش کردم. خوراک و پوشاکت را هم خدا بده.
خدا از سر تقصیرت نگذرد نامسلمان. با تو چه کردم که ریشخندم میکنی و دل پرغصه‌ام را به درد میآوری؟
مگر چه کردم؟ هیچ، هیچ.
همین هیچ. وقتی به مددی امیدوارم کردی تیزترین دشنه را نشانم دادی.
شنیدید اهل بازار، من دشنم و خود نمیدانستم.
چه شده؟ آشما هستم. این قائله از چه برپاست؟
سلام بر تو میرزا.
سلام بر تو جلیل. پرسشم را پاسخی نبود؟ اینجا بازار شهر است یا مرکه لوتی؟ گرد آمده اید و از خنده رخ سیاه کردید که چه؟
که از درماندگی هم و برهنگی هم دلیل خنده بسازند برای خیش.
چه میگوی مرد؟
حقیقت را از این جماعت یاری خواستم، به سخره هم گرفتند. باشد، گذر عام تنها از برای شما نیست که از برای ما درماندگان نیز میگذرد، گاه سخت و گاه آسان. تا حال از گرسنگی نمرده ام، پس از این نیز نخواهم مرد.
گرسنه ای؟
از چه میپرسی؟ تا هم میخواهی آزارم دهی؟
گرسنه را نان دهند و برهنه را جامه، آزار چرا؟ به اجرهای خیش بازگردید و به کارتان سرگرم شوید. اینجا دیگر چیزی برای تماشا نیست، بروید. با من برمید.
براستی؟
آره. دستم را بگیر و در پیم بیا.
سپاس سپاس نیک مرد. تنها دمی بمان. تو که نامت جلیل است، هنوز اینجایی؟
آره اینجا هستم. چه میخواهی؟
میخواستم از برایت دعای خیر کنم. خدایا این جوانک جلیل را در پناه خود بگیر، عاقبتش به خیر کن و بر او رحمت آور.
بر زبان دعا خواندی و در دل نفرین کردی مردک ها؟
نه، در دل و بر زبان دعایت کردم.
میرزا احمد میخواهد که یاریت کند، آنگاه تو مرا دعای خیر میکنی؟
خداوند خود عاقبت کسی چون میرزا احمد را خیر کرده و بر او رحمت آورده که خلقی چنین خوش و دستی چنین بخشنده دارد. چون تو گمراهی را باید که دعای خیر کرد.
در پیم بیا من.
سپاسگزارم از ایکایی که شما عزیزان شنوندهی که تا این دقایق همراه برنامه‌های رادیو معرف در بخش سوم بودید. انشالله که این برنامه‌ها مورد توجهتون قرار گرفته باشه. به استحضارتون برسونم هنگام اذان صبح به افق مشهد مقدس ساعت 5:01، به افق شیراز 5:20 و به افق شهر مقدس قم 5:33 خواهد بود. در فرصت پیش رو برنامه زمزم احکام رو تقدیم شما میکنیم، پاسخ به سوالات شرعی شما عزیزان شنونده، و پس از اون هم ویژه برنامه اذانگاهی رادیو معرف به عنوان صبح نیاز و التماس دعای خیر داریم.
ای دوست، ای دوست، فرا
به نام خدای عزیز و مهربان و سلام و عرض ارادت به محضر شما خوبان همراهان ارجمند برنامه زمزم احکام. بسیار خرسندیم که باز هم توفیق همراهی شما را داریم. در این برنامه سوالهای شرعی شما را پخش می‌کنیم و پاسخ نمایندگان مراجع معظم تقلید را هم می‌شنوید. شماره تلفن‌های برنامه را به خاطر بسپارید: 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025. سامانه پیامک رادیو معارف 30553 است. اگر میخواید از طریق فضای مجازی برای ما سوال بفرستید، ادسان زمزم احکام نشانی ماست. خیلی متشکر که این برنامه رو انتخاب کردید. وطن پدر و مادرم در روستاست ولی فرزندان در شهر متولد شده اند و زندگی کرده اند. حکم نماز و روزه فرزندان که به همراه والدین به وطن آنها مسافرت میکنند چگونه است؟ پاسخ حجت الاسلام و المسلمین فلاح‌زاده به سؤال شرعی این مقلد حضرت آیت الله خامنه‌ای:
به نظر حضرت آقا فرزندان اگر در وطن پدر مادر متولد نشده و بزرگ نشده باشند و با اونها اونجا زندگی نکرده باشند، اونجا وطن اینها محسوب نمیشه و با سایر شهرها و روستاها تفاوتی نداره. وقتی که با اونجا مسافرت میکنن، چه تنها باشن چه با پدر و مادر، در صورتی که حداقل 10 روز نمیمونن، یعنی کمتر از 10 روز میمونن، نمازشون قصر است، یعنی نمازهای 4 رکعتی رو باید 2 رکعتی بخوانن و اینجا تبعیت از پدر و مادر نیست. حالا ممکنه پدر و مادر به خاطر اینکه وطنشون بوده و احتمال میدن یه روزی برگردن یا بنا دارن نماز رو کامل میخونن، اما فرزندان فعلا در فرض سؤال و جوابی هم که عرض کردیم نماز اونا شکسته است.
الله
من مقلد امام خمینی هستم، خواستم به مقلد زنده مراجعه کنم، راهنمایی کنم. متشکرم، خدا حافظ.
پاسخ حجت الاسلام و المسلمین محمدی شیخ شبانی به سؤال شرعی این مقلد حضرت امام خمینی رحمت الله علیه:
بعد از فوت حضرت امام رحمت الله علیه شما باید تحقیق کنید بین مراجع یکی از مراجع مطرح را انتخاب بکنید. اگر به آیت الله خامنه ای رسیده باشید، ایشان می فرمان شما اختیار دارید از امام تقلید کنید یا از خود من تقلید کنید. میتونید بخشی از مسائل را باقی باشید، بخشی را به خودم رجوع بکنید. چون آقا بقاء بر میت اعلم را جائز میدونن، واجب نمیدونن. بعضی مراجع واجب میدونن در تمام مسائل، بعضی مراجع واجب میدونن در مسائل عمل شده. پس شما ابتدا مرجع زنده را معین بکنید، میزان، مقدار و کیفیت بقاء بر میت شما را مرجع زنده معین میکنه. زودتر این کار را انجام بدید، انشالله موفق باشید.
جناب محکم بفرمایید.
پاسخگویی به سوالهای شرعی شما در برنامه زمزم احکام. 30553 سامانه پیامک و تلفن‌های 329-10-551-329-10-552 با پیش شماره 025. زمزم احکام.
تماشای تصاویر خانم‌ها که در نمایه گوشی‌های تلفن همراهشان موجود است، آن هم از روی کنجکاوی، آیا از نظر شرعی و فقهی اشکال دارد یا خیر؟ پاسخ حجت الاسلام و المسلمین علی النجات به سؤال شرعی این مقلد حضرت آیت الله مکارم شیرازی.
در صورتی که تصویرهای مذکور با پوشش کافی باشه، یعنی فقط گردی صورت و دست‌ها تا مچ دیده بشه و بقیه بدن پوشیده باشه که محدوده حجاب شرعیه و به قصد لذت هم نگاه نکنه، اشکالی نداره. اما اگه پوشش کافی نداره، نگاه به اون تصاویر جایز نیست، مگر اینکه بدون قصد لذت جنسی نگاه بشه و خوف وقوع در گناه و معصیت هم نباشه. و در هر حال انسان باید مراقب وسوسه‌های شیطان و هوای نفس باشه و از نگاه‌های مسموم و گناه آلود بپرهیزه، که در روایتی از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می‌خونیم که فرمودن نگاه آلوده تیری از تیرهای ابلیسه و هر کس به خاطر خوف از خداوند اونو ترک کنه، خداوند حلاوت و شیرینی ایمان رو در قلب و جانش می‌نشونه. بهار الانوار جلد 104 صفحه 38. الله
الله. تخت خوابی که به ادرار بچه نجس شده چطور باید طهارتش انجام شود تا از نظر شرعی درست باشد؟ حجت الاسلام و المسلمین محمودی و بیان فتوای حضرت آیت الله سیستانی در پاسخ به این سوال.
اولا واجب نیست اون رو تطهیر بکنید. اگر میخواهید تطهیر کنید، یک بار آب بریزید کفایت میکنه. الله
الله. خرج کردن پول دیگران بدون اجازه صاحب پول طبق فتوای حضرت آیت الله شبری زنجانی چه حکمی دارد؟ حجت الاسلام و المسلمین جواهری در این باره توضیح دادن.
به طور کلی تصرف در مال دیگران به هر نحوی بدون رضایت صاحبان مال غصب و جایز نیست و از گناهان کبیر است.
ما را در فضای مجازی دنبال کنید. @زمزم احکام.
برای عضویت در کانال زمزم احکام در پیام رسان ایتا، عدد 70 را به سامانه پیامکی 3515 ارسال کنید.
اگر شیعی با خون نجس شده باشد و بعد از مدتی آنجا را دست بزنیم، آن هم با دست خشک، آیا نجاست سراغت می کند؟ مرجع تقلیدم حضرت آیت الله جوادی آملی هستند. حجت الاسلام و المسلمین زین العابدینی در پاسخ این سوال توضیح دادن.
اگر نجاستی خودش تری خاصی داشته باشه یا دست تر باشه، یکی از این دو باید تر باشه، به جوری که نجاست ساریه و مصریه باشه، یعنی سرایت کنه به دست یا لباس. اگر هر دو خشک باشن، نجاست چه خون باشه، چه حالا بول باشه، چه چیزای دیگه باشه، نجاست سرایت نمی کنه چون هر دو خشکن. اما یکی از این دو اگر رطوبتی باشه، این رطوبتش به حدی باشه که سرایت کنه، اینجا نجاست سرایت می کنه. اما هر دو خشک باشن، هیچ وقت نجاست سرایت نمی کنه.
در خصوص نوشتن وصیت نامه، یکی از مقلدین حضرت آیت الله خامنه ای این سوال رو برای برنامه فرستاده. آیا مجازیم در وصیت نامه بنویسیم که
اصل اموالمان بعد از مرگمان در امور خیریه‌ای مانند وقف و غیره استفاده شود، یا اینکه نه فقط مجاز هستیم در ثلث مالمان چنین وصیتی داشته باشیم. حجت الاسلام و المسلمین فلاح زاده پاسخ سؤال شرعی این مقلد حضرت آیت الله خامنه ای را این گونه گفتند:
وصیت مالی تا یک سوم کل اموال میت نافذ است. یعنی مثلا اگر شخص وصیت کرد نسبت به اموال خودش برای مصارفی، حالا وصیت به مصرف باشد، وصیت به وقف باشد، تا یک سوم اموالش باید به این وصیت عمل بشود. اما مازاد بر ثلث نیاز به اجازه ورثه دارد. یعنی اگر ورثه اولا صغیر نبودن، ثانیا اجازه دادن، بیش از ثلث هم اگر مورد وصیت بود عمل میشه، وگرنه عمل نخواهد شد اگر اجازه ندهن یا ورثه صغیر باشن. به عنوان مثال اگر کسی 300 میلیون اموال و دارایی داره و از دنیا رفته است و نصد و بخشی از اموال وصیت کرده باشد، تا یک سوم اون 100 میلیون به این وصیت عمل میشه و بیشتر از اون نافذ نیست مگر با اجازه ورثه. الله
الله. حکم انسان کرولال برای خواندن نماز چیست؟ آیا باید برای او کسی را کفیل بگیریم؟ حجت الاسلام و المسلمین شمس طبق فتوای حضرت آیت الله نوری همدانی در این باره توضیح میدهند:
افراد کرولال یا افرادی که مریض هستند نمیتونن کامل بیان بکنند یا مشکل در ادا دارند، باید تا اونجایی که سعی میکنن، سعی دارند، کلمه را ادا بکنن و جاهایی هم که نیاز هست، مثلا تکبیرت الاحرام، باید دست رو بالا بیارن و تکبیرش رو بگند، به این معنا که اون حرکت تکبیر رو انجام بدن و تا اونجایی که میتوانند ولو یک صوتی هم از اونها خارج بشه به نیت ادای کلمه کفایت میکنه، یا از قلب خودشون رو هم بگذرونن کفایت میکنه، اما حرکات که باید انجام بشه و با اشاره هم بتونن زبان خودشون رو بچرخونن به نیت ادای اون کلمه کفایت میکنه.
دوستان عزیز و گرامی، خیلی ممنون که با برنامه امروز زمزم احکام از رادیو معارف همراه بودید. شماره تلفن های برنامه رو خدمتتون اعلام میکنم تا سوال هاتون از این طریق برای ما ارسال کنید: 329-10-551 و 552 با پیش شماره 025. اگر هم میخواهید برای ما پیامک ارسال کنید، شماره پیامک 30553 رادیو معارف در اختیار شماست. این برنامه در پایگاه اینترنتی رادیو معارف قرار داره. به نشانی radiomaarif.ir مراجعه کنید. این برنامه قابل دریافت هست. اگر هم مایلید سوالهای شرعیتون رو از طریق همین پایگاه اینترنتی برای ما ارسال بکنید، اونجا میتونید یادداشت کنید. انشاءالله ما به سوالها پاسخ میگیم. خیلی ممنون و متشکریم از توجهتون به برنامه زمزم احکام. خدا نگهدارتون.
دل من رود به جایی که در آن صفا ببینم و در آن صفای یاران دل با وفا ببینم،
سفری کنم به آنجا که محبت از شاهش، که اگر دلم غمی نست بدان شفا ببینم.
دل من رود به جایی که در آن صفا ببینم و در آن صفای یاران دل با وفا ببینم.
اگرش نوازد او را به محبتی نگاهی، نرسد بر او دگر غم ندگر جفا ببینم. لب سرخ روی ساقی می ساغری نخواهم، تن سیم و زلف سنبل گرم